بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیت الطاهرین. بابت این تأخیر چند دقیقه دوستان ببخشن. بحثمون در دو سه روز گذشته در رابطه با تاریخچه جبر و اختیار تا حدودی بحثش رو دنبال کردیم و سیر تصور و عوامل و مهمات این مطلب رو بهش اشاره کردیم. در رابطه با جبر و اختیار اقسامی وجود داره که به این اقسام جبر هم اشاره میکنیم. پس امش هم روز شنبه به اقسام اختیار اشاره میکنیم. یک جبر افراطی داریم که نسبتش دادن به همون جهم ابن صفان که این روزها اسمش رو زیاد تکرار کردیم. دست شما سلام. از دیدگاه جبریون افراطی هیچ قدرت و استطاعتی در انسان وجود نداره. انسان نه قدرت داره نه استطاعت. این اصطلاح، دو تا اصطلاح رو در ادبیات اشاعره تفاوتی بینش گذاشتن که بهش بعداً میرسیم و این جمادات، همون گونه که جمادات مجبورند و اراده و اختیاری از خودشون ندارند، انسان هم همینجوره. خداوند افعال رو در انسان خلق میکنه، همونطور که مثلا فرض بفرمایید که در کوه رودخانه که میاد عبور میکنه، کوه هیچ دخالتی در این رودخانه نداره. در نباتات مثلا به نوعی هیچ دخالتی ندارند، برگ سبز میشه بخواد یا نخواد میشه. در انسان هم افعال این گونه است و انتساب افعال لذا به انسان ها مجازی است. اینکه میگن شما فاعل این شی هستی، نه، این از باب مجاز. شما فاعل این کار نیست، شما محل حدوث این کاری. اگه یادتون باشه در کتاب مختصر تفرازانی بحثی رو داشت که انبت الله البغله یا انبت ربیع البغله، زیر بحثای کذب که اعتقاد داشته باشیم یا نداشته باشیم که آیا خدا بغل رو یعنی سبزی رو آفرید یا بهار آفرید. میگو وقتی میگید انبت ربیع البغله، این در حقیقت مجاز. همینطور هم اگه شما وقتی میگید مثلا انسان این کار را انجام داد، این مجازه، انسان کاری نیست. احدی جز او در حقیقت فاعل و خالق هیچ چیز نیست. ثواب و عقاب هم جبره، این گونه تقدیر قرار گرفته که این انسان بیاد این کارا رو بکنه، عقابم بشه. این بهش میگن جبر افراطی که گفتن گروهی از خوارج هم به سرکردگی نافع ابن ازرق، که نافع ابن ازرق هم این ازارقه یکی از مهمترین گروه های خوارج هم، گروه تندروی هم بودند. خوارج عبازیه دارن، خیلی گروه آرام معتدلشونن. این گروه ازارقه خیلی گروه افراطیشون بودن، به سرکردگی اونها قرار بودن. البته برخی هم گفتن، مثلا فرض کنید که در رابطه با جهم گفتن نه، جهم جبری خالص نبود. ولی حالا گزارش هایی که کردیم، من گوینده این حرف کیه خیلی مهم نیست، این که این نوع جبر خالص. اما نوع دوم که جبر یه مقداری از این معتدلتره اندیشه کسب اشعری است. در رابطه با اینکه اشعری چه میخواد بگه بسیار مورد اختلافه. علت همینه که این خیلی محصل روشنی نداره و یه مقداری احساس کردن بسیاری که این بازی با الفاظه. سید مرتضی در حکایات از شیخ مفید نقل کرده که میگه من سه مطلبه که هر چه فکر میکنم نمیفهمم چی چیه. یکی بحث احوال بهشمیه است. بهشمیه پیروان ابو هاشم جبایی هست که این ابو هاشم جبایی پسر ابو علی جباییه. ابو علی جبایی استاد اشعریه که اشعری ابو علی جبایی رو رها کرد و معتزل وقت اشعری شد معتزله رو رها کرد. این ابو هاشم پیروانش روشون میگن بهشمیه، یعنی ابو هاشمیه در حقیقت به یه نوعی شکستگی حسه عراقی توشه، مثلا بهشمیه بزنم و ابو هاشمیه. و که حال نظریه حال قائل به این که حال و چیزی بین وجود و عدم میگرفته که گفتیم یه مرتبه ای فهم کنم تو آغاز بحث های فلسفه یکی از موارد تو بحث های شرح منظومه یه جایی به نظری احوال مرحوم حاجی سبزواری بهش اشاره کرد، اونجا مطرحش کرد. یه نظریه دیگه که شیخ مفید گفته من هر چه فکر میکنم نمیفهمم اینا چی میگن، نظریه اقانیم ثلاثه نصاراست که میگن خدا هم یکیه هم ستاست، که ضمن این که واحده ستا هست، پدر پسر روح القدس، ضمنن هم یکیه. که این میگه ما نمیدونیم چی میگن. البته اونا خودشون یه حرفایی میگن بابتش که چی میخواییم بگیم. میگن درسته در طبق قاعده عقلی یک مساوی سه نیست، ولی در رابطه با خدا هست. حالا اون حرفشون چیه اونم باید حرفشون از مدار خودشون بده. یکی از موارد دیگه هم که گفتن نمیدونیم چیه این کسبه. البته کسب رو قبل از اشعری در سخنان نجار معتزلی و در سخنان زرار که یکی دیگه از بزرگان معتزله هست مطرح بوده. لذا کسب رو خیلی وقتا میگن نظریه کسب نجاریه. قبل اشعری در آراء اونها مطرحه، ولی خب به هر حال او بوده، اشعری بوده که این رو گرفته بارورش کرده پررنگش کرده و بهش زیر و بند داده. لذا میشه گفت کسب نظریه اشعری است، چون این پررنگی که پیدا کرده به واسطه اشعری بوده، بعدم تابعین اشعری او رو تا امروز نگهش داشتند. زمین که خود اون نجار و زرار که گفتن به خاطر همین قول اختلاف دارن با معتزله، این شاید به خاطر همین قول چندان معتزلی محض حساب نمیشن. حالا کسب معتزلش چیه؟ ما اصل نظر کسب اینه که میخواد از یه طرف جبر رو رد کنه ولی سعه قدرت الهی رو دست نزنه، از طرفی اختیار رو رد کنه ولی مسئولیت انسان رو هم تشدید کنه. یک دنبال یک راه حل میانه است. راه حل میانه خیلی وقتا به واسطه یه شیء ثالث پیدا میشه. یه مسئله قصه‌ای رو بگیم، یه کسی بود حاجی احمد، این خیلی از پیشکار مرحوم آقای بروجردی بوده، از بچگیش هم مثلا از 12-13 سالگی که آقای بروجردی در بروجرد بوده، این توی دستگاه مرحوم آقای بروجردی بوده تا آخرم که آقای بروجردی به رحمت خدا میره که مثلا حاجی احمد 60 سالش میشه، تا اون وقتم با آقای بروجردی بوده، بعدم تقریبا همه کاره علل اطلاق و حوزه بوده. خیلی هم آخونده ها و اینا باش بد بودن. یه گروهی که مقداری چیز داشتن با حاج احمد مخالفت داشتن و از جمله کسانی که خیلی باش بعد بوده امام بوده. امام هم با حاج احمد به خاطر همین که بالاخره مواردی بوده خیلی رابطه میانه خوبی نداشت. حاج احمد هم همه کار آقای بروجردی دست او بوده. در حقیقت اگه آقای بروجردی رو حساب بکنیم مثلا رئیس حوزه، حاج احمد نخست وزیرش بوده، همه کاره بوده، همه اختیارات دست او بوده، بیرونی و همه. بعدم البته اینا گفتم مثلا دوستی کرده برده خورده، بعدم معلوم شد بیچاره هیچ چیزی هم نبوده، چون آقای بروجردی که فوت کرده معلوم شده هیچ مایمده چی هم اینجور نبوده که بر خودش داشته باشه. یه روزی مرحوم آقای فلسفی گفتن این قصه های حاج احمد معروفه، حالا بعدها نسل بهتر میشناسن. آقای فلسفی گفته که آقای بروجردی ما رو صدا کرد، گفت برید به شاه بگید که این کار رو انجام بده، تو مثلا پیغام به شاه بدید. آقای بروجردی آقای فلسفی، مرحوم آقای فلسفی واعظ، آقای فلسفی هم دقیقا تو مقطع زمانی خودش در حقیقت سخنگوی آقای بروجردی است و یه دوره 10-15 ساله ایشون سخنگوی اصلی آقای بروجردی، هم منبراش هم جاهای مختلف، هم مثلا در یکی از منبرایی که میرن حضرت القدس بهائی‌ها رو خراب میکنن و موارد دیگه، و ضمناً هم پیغام آور با حکومت هم هست، میرفته از طرف آقای بروجردی، وزیر خارجه‌ش هم بوده، میرفته میومده مطلب میگه. خب آقای فلسفی میگه من پیش خودم داشتم تأمل میکردم که بگم آقای بروجردی عرض کردن، خب این که برای مقام آقای بروجردی بله، بگم آقای بروجردی فرمودند، خب اینم شاه نمیشه که آقای بروجردی فرمودند، این بین چیکار کنم؟ حاج احمد گفت من باید میام، برید منم میام. اونجا بین را که میگه، میگه شما حرف نزن من میگم. آقای فلسفی هم اینم از تحکمات حاج احمده، اونم آقای فلسفی میگه بسیار خوب چی نمیگه. میرسن به شاه، میگه که حضرت آیت الله ما رو خواستن، به ما فرمودن که ما خدمت شما عرض کنیم که این از ذکاوت‌های دیوانی، یک کسی رو واسطه میکنه مشکل رو حل میکنه، یعنی پیدایش یک واسطه ادبیات مسئله رو حل میکنه. اشعری دنبال این واسطه هست، یه جوری پیدا بکنه که نه فرمودنش زمین بخوره، نه عرض کردنش زمین بخوره، نه بست قدرت الهی به هم بخوره و نه مسئولیت زمین بمونه. اصل تلاش، تلاش خوبی زمان که چه مقدار موفق بوده محل بست. اشعری در این باره میگه که بله اندیشه جبریه دیروز گفتیم دیگه، اندیشه جبریه برمیگرده از هم کل قرن اول اهل حدیث و اینها در نقطه مقابل جبریه، حتی نجاریه همه اینا مقدم، بعد اشعری تو 300 خورده ای اومده و اندیشه رو این اندیشه شو برده، یعنی در حقیقت فوت اشعری که 320 خورده ایه تقریبا شاید پایان غیبت صغرا و اون ایامه، چون سال 300 سال جدایی اشعری از معتزلی هاست که میگن سال 300 رو جسر بغداد، رو جسر بصره شک از منه ایستاد و اعلان جدایی کرد که اینم که میگن مجدد رأس مئه، خیلی بهش اسمشو میذارن به خاطر اینکه که دقیقا سال 300 این کارو کرد. کنایه بوده دیگه، یعنی نمیدونم، یعنی محکوم نیست. در مورد کسای دیگه هم گفتن که اینو معلوم نیستن مرادشون چی چیه، این ما هر چه فکر میکنیم نمیدونیم چیه. در موارد دیگه این یک نوع اصطلاحی بوده که اینو ما هر چی مثلا میاندیشیم نمیدونیم کجا بود. حالا ببین در رابطه با این اندیشه کسب، اگه بخوایم خلاصش رو بگیم، در رابطه با کسب یه اندیشه پایه وجود داره که خود اشعری گفته و اون اینه، گفته که خدا خالق انسان و افعال انسانه، پس در انسان افعال رو خدا خلق میکنه، لذا احاطه و سیطره نفوذ الهی رو تثبیت میکنه. بعد میگه اما انسان همونی که خدا خلق کرده رو اراده میکنه و نسبت به همونی که خدا خلق کرده قدرت داره. اما قدرت حادثه. این خیلی مهمه این اصطلاح. قدرت از قبل نیست. قدرت حین العمل خلق میشه. خود اراده و قدرت هم مخلوق خداست. نکته بعدی این که قدرت هم فقط در فعل داره و ترک نداره. مثلا فرض بفرمایید که شما میخواهید برید از اینجا به کاشون یا میخواهید بگید ایستادن رو در شما خدا خلق میکنه، لذا میگه به شما نمیشه گفت خالق ایستادن، نمیشه دارم گفت فاعل ایستادن، شما فاعل ایستادن هم نیست. ایستادن رو خدا خلق میکنه، منتها اگه جبری محض بودیم اینجا میگفتیم شما هیچ چند لم یکون شبن مذکورا، شما اصلا کاره این نیستی. اون میگه منتها وقتی خدا اینو خلق میکنه در شما دو تا چیز دیگه هم خلق میکنه، یک اینکه خودت اراده کنی این کارو، دو نسبت به این کار قدرت داشته باشی. پس شما به اراده مخلوق و قدرت مخلوق این العمل کار مخلوق خدا رو بازم میگه انجام میدی، چون فاعل خداست، کار مخلوق خدا رو چسب میکنی، نمیگه انجام میدی کاری که خدا مخلوق خداست، کاری که خدا خلق کرده. به زنگاهش اینه، خب حالا من اگه قدرت دارم میتونم نکنم؟ نه نمیتونیم نکنی، همه شرق میکنه، کار خدا نیست که. ما در بقیه میگیم خدا من قدرت داده من انجام میدم، اون میگه خود خدا انجام میده، تو نیستی. یقینا الان نظریه ندیدم، ما در مورد نظریه چپ داریم میگیم، شما نظریه خودمون رو بنویسیم نظریه آخر، الان یقینا هست یا نیست اون استدلال میخواد، ما اصلا کار به این نداریم، میگیم نظریه چپ چیه، فعلا هم نه درسته نه غلطه. اشعری چه گفته؟ همین. و فرقش با نظریه جبر محض چیه؟
همین. من نمیخوام بگم که
اختیار نمیگه، اختیار میگه شما خودت میخوای انجام بدی. اولا شما انجام میدی، یک فاعل عمل شمایی، اینجا نخیر دوباره نظریه دارید میگید، نه اونایی که میگن اختیاری های محض خدا رو نمون ندارن، این مسئله چی؟ میگن خود شما داری انجام میدید، حس نظر خود تو داری میگید، گفتن نظر خود تو بذکر اونو میرسی فلان اون رو راهش کنید. الان شما هیچ نظری از خودتون ندید، فقط و فقط ببینیم اشعری چی میگه. خودش فهم نظر اشعری کار تحقیه، 6-7 الان ورژن داره، هر کدومش چی میخواد بگه مختلف، شاگرداش هر کدوم یه جور تفسیر کرده. خب حالا بفهمیم با من بیاد
این مبنای ایشون اینا که خدا این کار رو انجام میده با مبنای نظریه امرون بین الامرین که باز هم آیت از قرآنه که والله قائل بکنه فهم میکنی یا نه؟
بله فهم میکنه، به خاطر اینکه اونا میگن شما اصلا انجام نمیدی، اونا که میگن اختیاری ها میگن من انجام میدم، خدا هم انجام میده به قدرت دیگه. امرون بین الامرین ها میگن ما به قدرت الهی انجام میدیم، ولی نسبت به منه، من انجام میدم.
بله و خدا انجام میده.
و مکرو چه رفتی هم به این بحث نده و ما رمیت از رمیت. حالا چی؟ خدا که نداشته، ما از به صاف بزنیم،
ما انجام
میدیم،
ما انجام درده
نه، باز شما تفاوت میکنه، نا کنید اولا بذارید مسئله رو
ضرر
خودتون بزرگتان الان رفتی اصلا به این بحثه نداره. نگاه کنید
شما باره میشه افر ایتون ماه تحرکتون
ناکنید ما الان تو علت اینم که این بحث طرفداران بسیار مختلفی داره و همه اطرافش طرفدار داره اینه که همه اطرافش آیه داره. یعنی شما آیات برای جبر اون روز گفتیم ان الله یا الله خالقکم و ما خلقکم و ما تفعلون و ما تعملون، اون دفعه گفتیم تعملون یکی گفت تفعلون یا گفتیم تفعلون یکی گفت تعملون، حالا یکی از این آیه. این در مورد خب ببینیم پس حسب اشعری دوباره بگیم، پس اولا میگه نمی شود به انسان گفت فاعل، نمی شود به انسان گفت خالق، خدا کار میکنه، ایستادن مخلوق خداست، خدا خلق میکنه ایستادن رو. منتها ما اینی که میخواییم به ایستیم خدا در ما اراده به نسبت ایستادن ایجاد میکنه و قدرت به نسبت ایستادن، اما ما با این قدرت انجام نمیدیم ها. این قدرت به صرف همزمانه خدا انجام میده، نه که من انجام میدم به قدرت الهی. من قدرت دارم، اون وقت این قدرت بر یه طرفم هست، یعنی بر انجام دادن، قدرت بر انجام یا ترک نیست، خود اراده و قدرت هم مخلوق خداست. خب اینا اومدن چند نفر روشن گفتن آقا شما چیزی اضافه کردین و فقط این جبره دیگه چه فرقی میکنه. منتها اومدی گفتی این آدم علاوه بر این که مجبور در عمل، مجبور در اندیشه و ارادش هم هست، یعنی بسید میشه گفت جبرش بدتره. در این که شما آدمی که مجبوره دلش نمیخواد و باید انجام بده، شما میایی اینو درش دلخواستنش هم ایجاد میکنی، ولی بازم خودش انجام نمیده، شما انجام میدی، شما اون فعل در عضلات این قرار میدی. این میشه موضوع، منتها اینقدر نیست که بفهمه که مجبوره. آدم مجبور مجبوره و میدونه مجبوره، این مجبوره و نمیدونه که مجبوره. تو سیر بحث یادمون باشه، یکی از بحثایی که آقای آخون تو کفایه بحث طلب و اراده میاد به اینجا میرسه، این یکی از این بزنگاهایی که میگن خب چه فرق میکنه حرف شما با حرف اونا، شما همینو میگی، اون میخواد یه جوری فرار کنه، اون آخرای کار. البته آخون از راه مقدمات اراده میاد، میگه فعل ارادی لازمه بل اراده باشه، لازم نیست که خود ارادم ارادی باشه. کار ارادی یعنی اینکه معل اراده باشه. آقای اشعری یه پله انگار بالاتر رفته، گفته نه بل اراده باشه، معل اراده باشه کافیه، نه اینکه به اراده خودتم باشه، اون کار همزمان با اراده شما انجام بشه. ببینیم حالا اصلا گفتم توسعه ندید قائلین مسئله رو به اینکه چی میگن. ببینیم این الان بحث لومعشه، یک بابی داره، باب خامس فل قدر، در اونجا میگه این قال قائل لما زعمتم ان اکتساب العباد مخلوقه لله تعالی قلنا ذلک لان الله تعالی قال والله خلقکم و ما تعملون تفعلون می تعملون. بعد تو این با این شروع میشه، یکی بحثش اینه میگه که فَإِنْ قَالَ قَائِلُ لِمَا فَلِمَا لَا دَلَّ وَقُوعُ الْفِعْلِ الَّذِي هُوَ كَتْبٌ عَلَىٰ أَنَّهُ لَا فَاعِلَ لَهُ إِلَّا اللَّهُ. چرا نمیگید فاعلی جز خدا نیست؟ ایشون میگه چرا نمیگید قِيلَ لَهُ كَذَلِكَ نَقُوعُ، همینو میگید. ما میگیم خالق نمیشه به انسان گفت، فاعل هم نمیشه به انسان گفت، فإن قيل فلم لا دل على أنه لا قادر عليه إلا الله، فقط خدا قدرت داره. قيل له لا فاعل له على حقيقته إلا الله ولا قادر له إلا الله، ولا قادر عليه على ما هي حقيقته إلا الله. بله اینا میگه، به صراحت هم میگه، میگه جز خدا هیچ کی قدرت در این کار نداره، جز خدا هیچ کی فاعل نیست. بعد یه سوالی مطرح میشه، میگه خب شما بگید ببینم چرا نمیگید انسان چیه؟ میگید انسان کسب میکنه دیگه. دیروز اشاره کردیم بنده را کسب است و کسب بندگان مخلوق اوست، بی قضای او خلایق را یکی کردار نیست. بنده را کسب است، اینجوری شد که خدا خلق میکنه، انسان اون خلق خدا رو کسب میکنه. میگه خب پس چرا به انسان میگید کاسب؟ خب کاسب هم خداست. انقال لمه لا دل کونه او کتبن علا حقیقته علا انه لا مختصر له فی الحقیقه الا الله. خب مختصر حقیقی هم خداست، چرا اینو نمیدی؟ او جوابی چه داره؟ جواب بدی نیست. میگه که نگاه کنید کسب استدلالش برهانش غلطه، ولی نهایتش اینه. میگه چند من میخواد بگه کسب مفهوم انتزاعیه، بعد تنظیر میکنه. میگه مثلا شما وقتی میگید خدا حرکت رو در کشتی درو ایجاد کرد، متحرک چیه؟ کشتی. نمیگید متحرک خداست. کسب یک چیزیست که در انسان خلق میشه. خالق کسب خداست، اما کاسب انسان. لذا کسب حیث فاعلی نداره، کسب انفعاله. چون انفعاله مربوط به موضوعه، مربوط به فاعل نیست. برهانش البته برهان درستی نیست. خب اینو داشته باشید. این بحث که مطرح شد، جلو تر که میان شاگردای اشعری چند به این نتیجه رسیدن که خب آقا این حرف یه مشکلاتی داره حل نمیشه. از همون آغازین دوره‌های بحث مدرسه اشعری مخالفین تو این قضیه از درون خودشون پیدا میشه. اما این مخالفین در مقام تبیین آراء اشعری، نه نقدش، منتها یه ورژنی ازش ارائه میدن، یه نوع جدید، یه گفتمان جدیدی ازش ارائه میدن. اولین فردی که اومده اینو عوض کرده یکی از بزرگترین شارحین و مفسرین اندیشه اشعری، قاضی ابوبکر باقلانی. قاضی ابوبکر باقلانی که متوفای 403 یا 402 تقریبا 80 سال بعد اشعری فوت کرده، ایشون اومده گفته آقا قدرت حادث صلاحیت ایجاد رو نداره، ما قبول داریم. یعنی به وسیله اون قدرتی که خدا در ما قرار میده فعل ایجاد نمیشه. پس حرف اشعری در اینجا درست. منتها خدا اصل فعل رو ایجاد میکنه، انسانها احوال فعل رو ایجاد میکنه. احوالش یعنی چی؟ یعنی معصیت بودن یا ثواب بودنش رو، احوالش رو ایجاد میکنه. اصل فعل من الله، منتها وقتی اراده انسان زمینه میشه، قدرت انسان زمینه میشه، این فعل رو دارای یک صفتی میکنه که انه از اتصال اراده به این، این صفت یک، این فعل یک صفتی پیدا میکنه. چون فی حد نفسه شرب خمر نه ثواب نه عقاب، شرب خمر من الانسان المرید گناهه، ولی شرب خمر از گاو گناه نیست. شرب خمر از انسانی که اشتباهاً داره می‌نوشه گناه نیست. امری رو شربش رو خدا ایجاد میکنه در زید. اما تا این مرحله نه گناه نه گناه. زید که اراده کرد این رو بنوشه، قدرت حین العمل که پیدا کرد، حالا با این قدرت این اتصاف به ثواب یا عقاب پیدا میکنه، بهترش بگیم اتصاف به معصیت یا اطاعت پیدا میکنه.
فعل خارجی رو خدا خلق کرده.
نه نه نه، دوباره اجتماع، همه چیز فرقی با قول آقای چیز نداره اشتری. فعل خدا خلق کرده، شما هیچ نقشی نداری. شرب خمر حضرت عالی رو العیاذ بالله، شما شرب خمر تو خدا خلق کرده، هیچ شما هیچ کاری. منتها شما همینقدر که هین العمل نسبت به این قدرت مثبت داری میشه اطاعت، میشه معصیت. اگر نه قدرت مثبت نسبت به این فعلی که انجام میشه نداری، مثلا نمازی خدا خلقش میکنه شما اراده نداری، میشه معصیت. حتما نمیتونه بکنه، لذا این اعتقاداتیه که وارد میشه دیگه. بله، ولی به هر حال یک گام خواسته از این مسئله یه چیزی رو، یه نقش و مایی رو به انسان بده، اما نقش و مایی که بازم با توجه به این که اصل قدرت و اراده مخلوق خداست انسان کاری میشه. احوال ایجاد نمی کنید، احوال انتزاعیه. این میگه وقتی این فعل از طرف خدا واقع میشه، شما قدرت نسبت به این داری در کنار این قرار میشه، این همه ایجاد الاحواله. هیچی کاری نکردیم، صرفا از این کار خوشت اومده، به خاطر این که این اتفاق به معصیتش به اینه که شما قدرت داری و این فعل انجام میشه. شما قدرت، تعبیر بهترش اینه شما قدرت داری و خدا خلقش میکنه. خیلی پیشش بده نکنید، آن مفید گفته من هزار سال فکر کردم نفهمیدم، این که حالا شما من نفهمیدی مشکل نیست. حالا به هر حال داریم، بعدی کسی که اومده اینو باز خواسته عوضش بکنه استرایانیه، به نظر منم قابل فهمه. این منطقه ها شما استبعاد میکنید، میگید خیلی اشکال داره مسئله، مثلا خیلی مستبعده که یه آدم اندیشمندی همچین حرفی بزنه، ولی زده. نها کنید اشعری چی میگفت؟ ما همون فرض کنیم شرب خمر، الان یک آقا اینجا نشسته شرب خمر میکنه، جبریون محض میگن این آقا هیچ نقشی نداره، نه اراده داره، نه قدرت داره، نه فهم داره، نه علم داره، مثل یک ماشین محض. مگه ماشین که شما دکمش رو میزنی لباس رو میشوره اراده داره؟ نه. قدرت داره؟ نه. هیچیش با خودش نیست. شما این اون ماشین، این اون ماشین عمل میکنه، جبریون. آقای اشعری، نه باقلانی، نه خود اشعری، اشعری میگه که نه، شما این که این میچرخه ربطی به تو نداره، هیچ ارتباطی به تو نداره. این که خمری آشامیده میشود، این فعل خداست، فعل خداست. منتها شما در کنارش یه اراده و یه قدرت دارید. چرا بگم به این کار ندارم؟ این کار رو خدا خلق میکنه از باب ذنب الحجر و فی جنب الانسان، اینم در کنارش قدرت و اراده شما نسبت در کنار این هست، اما قدرتی که فقط در فعل ها نه بر ترک. خب تا این مرحله این حرف رو، منتها خود این قدرت و اراده رو با خدا خلق کرده. این الان اشعری هیچی نداره. چرا دیگه؟ معصیت هم به اینه، میگه وقتی که این مطابق با لوح محفوظ نیست و دستور الهی نیست، معصیت دستور است، خلق الهی، دستور عدم شرب خمر. چاره نه جبر، همین دیگه، چاره ای نداری، ولی معصیت هم هست. معصیت رو شما تو دلش خوابون نیست، ذهنت اختیار میشه، سه اختیاری فکر نکن، مجبوری و معصیت هم پاد نوشته میشه و خودت هم هیچ شخصی نداری اقابتن میکنی. اشکال رو نگیم، بزنیم ببینیم ابو عصر باقی داره. جواب نداره. نه جواب نداره. میگم ها اشکاله. جواب این در حقیقت اشکال. آقای باقلانی میگه که شما این ماشین میشرفه. این شرب خمر میشه. خدام خلق کرده. شما هیچ دخالتی نداره. درست؟ اما قدرت چه داری؟ میگیم بله. میگه قدرت چی بهت داده؟ میگه قدرت خدا داده. خدا خلق کرده بله. قدرت شما که نسبت به این فعل مثبته، یعنی اینو خوشت میاد انجام بدی، اراده مثبت داری، به این قدرت و این فعل وقتی هماهنگ میشه شما که امن آمدی معصیت کردی، خوشت اومده دیگه، مطلوبه دیگه. از فضای او خارج نشده. منتها میگه ما میتوانیم نسبت بدیم به عبد، بگیم عبد آسیب، عبد اسیان را خلق کرد، اسیان را ایجاد کرد. اینا میتونیم بهش بگیم. بله، اینا نمیتونه از این خارج بشن. اس برای نی بعدی رو مطرح میکنه. آقای اسفرانی را حل راحت تریست که شاید مثلا از اینا خارج میشه. اون میگه آقا هر فعلی دو تا قدرت باید بهش تعلق بگیره. راحت یعنی این که این کار بخواد انجام بشه مثل یه چکیه که دو امضا هست، باید هر دو زیرش رو پاراف کنن تا انجام بشه. در عرضم مطرح میکنه، در طول که حال غرفا و اینا میگن نیست، منتها این معناش اینه که ایشون اومده جبر رو برداره، اختیار رو از هر دو گرفته. نه خدا به تنهایی میتونه خلق کنه، نه بشر به تنهایی میتونه خلق کنه. یعنی هر کاری که انجام میشه هم بشر توش دخیله هم خدا. امام الحرمین جوینی، این هم آدم های بزرگ فلسفه اشعری، نظام اشعری، این هر کدومشون یه آدم های گردن کلفتن. امام الحرمین اشمیان، امام الحرمین اصلا مال این بوده که کل مدینه و مکه زیر بیرق این بوده، که بعدم همینو برداشتن اووردن اساسا نظامیه بغداد رو برای همین ساخت، حاج نظام المد نظامیه نیشابور رو، در نیشابور نظامیه بزرگش رو ساخت، امام الحرمین رو آورد مدرسه اصلیش رو اینجا تأسیس کرد. و بعدم که امام الحرمین در نیشابور مرده میگن تا یک سال هیچکی درس نداده، عذاب بوده تعطیل، و منبری هم که روش میشسته سوزوندن که هیچ کسی جرأت نکنه دیگه رو منبر بشینه. اینقدر عظمت امام الحرمین در نظام ذهنی ایناست، جایگاه رفیعی داشته. آقای امام الحرمین ایشون یه قولی رو در یکی از کتاباش مطرح میکنه که این دیگه خروج از نظام جبریه. اون میگه قدرت رو خدا در انسان خلق میکنه، ولی انسان به قدرت خودش انجام میده. این جبر نیست. لیکن همین که جبر نیست، دوباره بعدها یه کتاب دیگه نوشته در کتاب الارشاد، بلافاصله از این نظر برگشته. پیداست اینم با همه نفوذ از عوام مذهب خودشون میترسیده. یعنی پیداست که بالاخره گفتن نه، پیداست آقای امام الحرمین هم فیه شک کن و یواش یواش قرقرا شروع شده، از عقیده برگشته. منتها اینا یکی از رگرگه هایی است که در حقیقت متوجه شدن به اینکه این کس چیز رو حل نمی کنه، پیش تو پیش کرده، علکی مسئله رو بغرنگش کرده. یکی از بحثایی که اینجا رو توجه بکنین اینه که در نظام ذهنی اشعری تخلف علت، تخلف معلول از علت تامه ممکن، چون ما چیزی به نام علیت نداریم. علیت یعنی این علت این معلول رو قدید بیاره، یعنی علت فاعل معلول باشه، قرار شد فاعلی غیر خدا نباشه. جالب رسون بگم حتی در زمینه صغرا کبرا میگه صغرا کبرا که نتیجه قهریشه، میگه نتیجه قهری صغرا کبرا نیست، نه، صغرا کبرا میاد خدا نتیجه رو خلق میکنه در ذهن، حتی در ذهن استنتاجات ذهنی هم تابع فعل شما نیست، چون اگه این دور باشه ما میگیم این رو ذهن ما نتیجه رو خلق کرد، میگه ذهن تو هیچ غلطی نکرد، ذهن شما نمیتواند خالق چیزی باشه. بله خب، غزالی برگشته در گزارش حرف غزالی گفتم غزالی اینن حرف اشعری رو گفته، چیزی تابعه اضافه نکرده. اما شهرستانی بعدها جز متأخرین ایناست، یعنی 548 مرده، غزالی 505، شهرستانی صاحب ملل و نهر. این آقای شهرستانی میگه اراده متعلق به خود آدمه، لکن خدا اراده رو خلق میکنه، انسان به اراده خودش کار رو انجام میده. این حرف این که در قدرت بودشون در اراده میزنه، بین اینجاست که بگم قدرت و استطاعت و اراده در مفاهیم اینا فرق میکنه. ضمن این که قدرت و استطاعت، یک قدرت قبل العمل و قدرت حین العمل داریم، این خیلی مهمه. شما نگاه بکنید مقالات الاسلامی اشعری جلد دوش، چون جلد اولش گزارشه، جلد دوش که مسائل وارد میشه مرتبا راجع به مسائل میگه قدرت حین العمل رو قبول دارن یا ندارن. به خاطر اینکه قدرت قبل العمل یعنی من بتونم انجام بدم بتونم انجام ندم، این اختیاره. قدرت حین العمل، قدرت حادث حین العمل مسابقه با جبره، جبر البته از اون اشعری نه جبر معتزلی. لذا یکم ملاقات بحث اینه، استطاعت کن معناش قدرت قبل العمل، قدرت علال اطلاقم که ما میگیم قدرت قبل العمله. مران وقتی گفته میشه قدرت قبل العمل یعنی توانستن و نتوانستن، قدرت حین العمل ما انجام میدیم چاره یا غیر انجام دادن نداریم. مثلا فرض بفرمایید قدرت حین العمل برای این که بدونیم، به شما میگیم آقا بمب قدرت بر تخریب داره؟ میگید بله داره. بمب قدرت قبل العمل نداره، نمیتونه یا خراب بکنه یا نکنه، چون خراب کردن و نکردن در اختیار اون نیست، این تابع فهم و تابع اراده قبله. قدرت حین العمل داره، بمبو که بزنیم منفجر میکنه همه جا رو، قدرت حین العمل داره. منتها اینو نگید که تخریب استنادش بدید به بمب، تخریب رو استناد بدید به خدا، خدا تخریب کرد حین العمل هم این استطاعت پیدا شد. این گزارشگونه ای از آرایی که پیرامون اشعری مطرحه و گفته شده، ولی با همه اینا واقعیت اینه که اگر زیاد تکرار کنیم یواش یواش مثل خودشون آدم احساس کنه فهمیده، مثل خیلی مسائل دیگه اینجوریه که شما تکرار 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 یواش یواش فکر میکنه فهمیده، اما همینجوری به اصاله نگاش بکنی نمیفهمید. البته این پیشتم نداره امرون بین الامرین، هم شما همین الان برید از خیلی از آخونده آورد که بزرگاش رو بپرسید همینجوره، توضیح که شروع بکنن به دادن نمیدن که چیه. بالاخره امام همه قبول میکنیم بله دیگه، امر من الامر اینه چیه، ولی بهش بگو توضیح بده، شروع میکنه همینجور به دست و پا زدن یه سری چیزایی رو، اصطلاحاتی رو برهور میکنه، یواش یواش فکر میکنه متوجه شده، ولی واقعیتش چیه نمیشه. امر من الامر اینه. اینم نظام کسب که جبر معتدل تری از جبر محض. بله دیگه. اما مسئله یه گروه سومی هستند که اینها جبر معتدل دارند، اینم بگیم بعد وارد حوزه های اختیار بشیم. البته یه جبرم از منظر فلاسفه و جبرم از منظر عرفاست، اون محل بحثمون نیست، واردش نمیشیم، خاصی موقع دیگه بریم. ما الان فعلا جبر متکلمی نمیدیم، حوزه بحث طلب و اراده، آخرش جبر عرفا رو، چون عرفان جبری هستند یا نه، مثل معربی جبریست یا نیست، و اونا این اصطلاح الانسان مجبورن به اختیاره از آرای این عرفا در اومده. یعنی چی؟ اولش هم همین میگن بله عجب جمله کلام قشنگیه، ولی یعنی چیش اینش توش پیش داره یا مضطرن به اختیاره. حالا نوع سوم عرفا رو بعدن باید مفصل واردش بشیم بکنم. نوع سوم از جبر، جبر ماتریدی است. یا آقای ابو منصور ماتریدی سمرقندی متوفای 333، یعنی دقیقا همدوره با اشعری، منطقه اشعری در بغداده و آقای ماتریدی در ما در منطقه خراسانه، سمرقند و براست. اونم دقیقا همین اندیشه شهرستانی رو داره، یعنی یک جبر معتدلی رو داره که حالا به نوعی چی میخواد بگه؟ میگه اولا فعل با مفعول فرق میکنه، یعنی این همون بحثی که در کتب گفتیم، میگه جلوس مال شماست اما ایجاد جلوس کار خداست، ایجاد جلوس کارش خداست اما فاعل جلوس شمایی. حالا این دو فرقش چیست؟ آیا لفظیست؟ خداوند ایجاد جلوس میکنه ولی میتونیم بگیم زید جلسه. منتها مهمش اینه که میگه قدرت حین العمل رو خدا میده، منتها انسان به قدرت حین العملش این کار رو انجام میده، منتها قدرت دیگه بر فقط فعل داره و ترک نداره. این هم که اینا میگن جبری، اینه شما این کار رو انجام میدی، قدرتش هم خدا بهت داده، قصدش هم خدا بهت داده اما قدرت بر ترک نداری. لذا اونا قائل به قدرت پیش از عمل هست. هسته شدید اگه رسیدیم ماتریدیه رو که میرسیم باید یه بار دیگه دوباره بررسیش بکنیم. روز شنبه این بحث رو مطرح کنیم.